شود و زلاوی دیشه گیرد و یا نفس بشه زمین و زبون بشه و سرنوشت دست سرگردان داشت. یک بار بروب میگم فکر میکنم اینجا گفتم مثال زدم که سمبول‌های امروزی که نقاشان و هنرمندان جامعه شناسان و روان شناسان انسان شناسان و عقل شناسان امروز از انسان امروز دارن همه حکایت از این میکند که انسان امروز نفس شده. البدینی یکی از جامعه شناسان مشهور است که چون عارفی‌های شمالی شب را هم میشناخته در یک کتابی به نام پورتریت کولونیزه پورتریت کولونیزاتور شمایل انسان استعمارگر و شمایل انسان استعمار شده این دوتا تصویر انسان امروز را ترسیم میکنه. ما چنین میپنداریم که تنها ملتهای استعمار شده از انسان بودن منفلق شدن یا نفس شدن یا زبور و زلیل شدن. در صورتی که آلبرنینی ثابت میکنه که تصویر سیمای حقیقی انسانی که استعمار میکنند هم دیگه تصویر انسان نیست، زیرا انسان در موقعی که یک انسان را میکشد و اون انسان مقتول شده، حیاتش و خصوصیات انسانیش از دست رفته، تبدیل به جنازه شده، خودش در اون حال خودش هم از انسان بودن منصرف شده و تبدیل به یک گرگ یک کرگدن شده و دیگه یک آدم کشه یک جلاده و نه دیگر آدم. یه از کتاب میگه که در موضوعی که از کتاب خانم صحبت میشه، یکی از نویسندگان بزرگ دنیای سوم به مردم فرانسه خطاب میکنه که ای مردم فرانسه، ای پاریس، من این بوم را مقصود این کتاب لدنیز را تره مغزوبین زمینه، یعنی ملت هایی که غیر اروپایی هستن و در ذلت به سر میبرن به در فقر و در جهل و در گرسنگی. میگه که حالا به جا کار به جایی رسیده که انسان دست دومی که ما خیال میکردیم حق نداره حق بزنه، یعنی آدم غیر اروپایی، همیشه آدم غیر اروپایی، انسان آسیایی، انسان افریقایی بلندگوی ما بود، آبنگار ما بود. وقتی ما داد میزدیم، یک شعار میدادیم، یک حرف میزدیم، این همون داد ما، همون کلمه ما و همون حرف ما در افتای افریقا، در افتای آسیا، از دهان روشن فکرانی که خودمون در لندن و پاریس و آمستردام و بلژیک ساخته بودیم تنین میانگاه و به طرف خودمون بر میگشت و وقتی ما ساکت بودیم اونا ساکت بودن. اما حالا انسان دنیای سوم بی اجازه ما حرف میزنه و بمبی ساخته به نام این کتاب و من این بمب را در قلب صلیب تمدن جدید منفجر میکنم. چون این کتاب استاد در اروپا در فرانسه چاپ کرد و مقدمه درش نوشت و معرفی کرد، امثال مردم روشنفکر آسیا و افریقا و کشورهای عقب افتاده مشغول ساختن خودشان هستند و با ما مبارزه میکنند و دست ما را از تسلط بر خودشون قطع میکنند، در همان حال که کوشش میکنند تا خود را انسان درست و سالم و مستقر سازند، این کوشش در وجه دیگر است کوششی برای سالم کردن و انسان ساختن اروپایی. زیرا اروپایی از وقتی که به استعمار انسانهای غیر اروپایی پرداخت، به میزانی که تمام اصلی و ارزشهای اخلاقی و فرهنگی و مذهبی را در اون انسانهای غیر اروپایی کشت، و همون میزان هم خودش را از صورت یک انسان آزاد و سالم دور کرد، خودش هم بیماری جنایت، خونخوری و آدمخوری درش رشد کرد. بنابراین همانطور که استعمار شدن بیماری است، استعمار کردن هم بیماری است، زیرا انسان در مرحله درماندگی و آدمخوری و خونخوری و غارت دیگران و ستمکاری دیگه انسان نیست و نفس شده، گرچه مقتدر شده و گرچه برخوردار شده، ولی انسان نیست. انسانی که از این طریق اقتدار قدرت و برخورداری که به دست میاره. بنابراین برای به قول همین فلان خطاب میکنه به همه مردم دنیای غیر اروپایی غیر غربی که بیایید برای اینکه یک انسان نو بسازیم، تسلط فرهنگی معنوی فکری و مادی اروپا را از سرزمینهای خود برانیم تا هم خود را انسان بسازیم و هم اروپایی را از بیماری درندگی شفا بدهیم. این است که قدرت و برخورداری انسان اروپایی نباید کوششی باشد که زخم و بیماری های درون او را که برخی از این بیماری ها مستقیما ناشی از این برخورداری ها و قدرت هاش هم هست، از چشممون پوشیده بمانه. بنابراین انسانی که انسان امروزه در همه مظاهری که ادبیات و هنر و جامعه شناسی و نقاشی امروز دنیا مطرح می کنند، انسان نقش شده است، انسان مقتدر، ولی از درون پوکه و از درون بیماره و از درون کرگدنه و از درون مسخه. توزیا قهرمان الیاد، این قهرمان الیاد که باز قهرمان سمبول انسان امروز، مظهر انسان امروزه، یکی از رب و نوهای یونان قدیمه که هم زن و هم مرد خونسان، و باز این سمبول انسان غربی امروزه که الیاد بزرگترین نویسنده و تئاتر نویس امروز دنیا معتقد است که انسان امروز گرچه دو برابر انسان گذشته مقتدر شده، اما یک جور دو برابر شدن شده که یک آدم خونسا هست. یک آدم خونسا دو برابر یک آدم معمولی و سالمه، اما یک نوع دو برابری است که ناقص و معیوبه و عقیمه و بیماره. اینجور دو برابری. بنابراین رنگی که تمام متفکرین مادی و غیر مادی، ماتریالیست و ایدالیست، طرفداران تمدن جدید من مخالفانم از اون جدید مذهبی ها و حتی ضد مذهبی ها سوسیالیست ها و غیر سوسیالیست ها جامعه شناسان برنامه ها و جامعه شناسانی که امروز هم جامعه شناسی برنامه ها معتقدن و هم جامعه شناسان قرن بیستم که جامعه شناسان قرن نوزدهم رو قبول ندارن همه و همه معتقدن که انسان امروز در زیر موفقیت های درخشانش در مسیر برخورداری فراوان از طبیعت درونش همواره رو به نقصان می رود و بابهای گوناگونش فرو می افتد و تبدیل به یک حرکت یک جانبه می شود. انسانی با یک چشم با یک جهت یعنی یکی از کارهای پیکاسو یک چهره انسانی را میبینیم که این چهره انسان یک چشم در وسط پیشانی داره و این چشم به طوری کشیده شده که مثل چراغ اتومبیله برخلاف چشم انسانی که الان هست دوران نداره نمیتونه اطراف و جوانب محیط خودش را همواره ببینه و بپایه درست مثل چراغ اتومبیل یک خطره یک مسیره البته به شواهد 10 کیلومتر 20 کیلومتر هست که هر روز بیشتر میبینه اما روی یک جاده تنها و عاجز از این که اطراف و جوانب را ببینه عاجز از این که با دو چشم ببینه این یک نوع یک بعدی شدن انسان امروز باز زیرا این یک بعدی شدن از خصوصیات ماشین و زندگی مصرفی که فقط در یک جهت در یک تمام حرکات ماشین متوجه به تولید یک کالا تمام نظرها همه سر بهن میده برای اینکه به یک نتیجه برسه و این جهر و این زمان و این سیستم نظام بر انسان هم تحمیل میشه انسان هم به همین صورت یک بودی میشه این از که در یک تعبیر بسیار زیبا بسیار پرمعنا و من این جمله را تفسیر نمی کنم چون هم وقتش نیست و هم فکر میکنم برای این چنین مجلسی لزوم نداره و هم توجیه و تفسیرش از لطفش کاسته میشه این از اون تعبیراتی است که آدم باید بشنوه و بعد خودش مدتها در بارش بیندیشه و معنیش ره و عمقش ره و حتی معانی گوناگونش را خودش کشف کنه میگه و بالاخره و بالاخره و بالاخره مال پل سیمونه این نویسنده معاصر فرانساس که در سوئیس درس میداد و اواخر عمرش بعد از بازنشسته شدن آمده به پاریس اونجا زندگی میکنه و یکی از متفکرین مشهور در اروپا نیست اما بی نهایت عمیق میگه که انسانی مراحل گذران به این خوب جدید داره و به مراحل مختلف رسید و بالاخره بالاخره و بالاخره به جایی رسید که دیگر امروز در انتظار هیچ چیز نیست در آرزوی هیچ حادثه‌ای و هیچ ایدئالی نیست و چشم براه هیچ چیز نیست جز رسیدن اتوبوس اما درباره تمدن جدید و ماشین و زهدگرایی قرون وسطایی کاتولیکی و پول زدگی اروپای قرن 19 و 20 و ماشینیسم و تأثیر بروکراسی روی مرد شدن و علینه شدن و از خود بیگانه شدن انسان و اینا همه رو که گفتی، یک بحث مهمتر از همه اینها میمانه و اون خود ما هستیم. خود ما آدم های عینی واقعی که در زیر این آسمان های غیر اروپایی زندگی میکنیم، انسان آسیایی افریقایی هستیم، انسان مسلمان هستیم و دارای شرایط خاص، علینه شدن خاص، بیماری های خاص خودمان هستیم که تنها این خصوصیاتی که تا کنون گفتم راجع به انسان غربی، اون خصوصیات همش کاملا واقعیت و عینیت حقیقی ما را توجیه نمی کنه. این مسئله است که من بارها تکرار کردم و هر جا به هر مناسبت هم باره تکرار خواهم کرد، به خاطر اینکه اساسی ترین مسئله است که هر گونه تعلیمی و هر گونه اصلاحی مبتنی بر این است. با اون غیر از ماشین، غیر از زهدپرستی، غیر از پولزدگی، غیر از سیستم اداری و بروکراسی پیچیده کور و جذبی بروکراسی بر انسان، غیر از همه این عوامل که انسان امروز از خودش بیگانه کرده، انسان کسر شده ساخته، یک جور دیگه هم انسان علینه میشه با اون جوریه که ما علینه شدیم، ما از خود بیگانه شدیم و خودمون به حس نمی کنه. گاه یک طبقه یا یک فرد یا یک ملت به وسیله فرد دیگر، طبقه دیگر و ملت دیگر علینه میشه. چگونه؟ اول باید این مسئله رو تعریف کنم که یک انسان حقیقی ساخته چیست؟ یک فرد انسانی، یک فرد فلسفی ذهنی نیست، یک انسانی عینی دارای یک اندام، دارای چند سال عمر و شرایط خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی خاص محیطش کوه برآورد. این انسان عینی، این فرد، این ایرانی، مسلمان، هندی، شرقی، افریقایی، آسیایی، سامی، آریایی است، این فرد فرد عینی، انسان مطلق ذهنی نمیگم، نوع انسان کلی انسان نمیگم، این فرد واقعی انسان نمیگم. این چجوری ساخته شده؟ وقتی که ما از شخصیتی انسان، از خصوصیاتش، از معنویاتش، از ارزش‌های انسانی و فضائلش و رذائلش و نقطه‌های ضعف و قوتش صحبت میکنیم و به تعبیر کلی‌تر محتوای این انسان را مورد مطالعه قرار میدیم، باید بدانیم که این محتوا، این روح و این خصوصیات چگونه شکل گرفته. انسان، فرد انسانی به تعبیر کلی‌تر چنان که فلاسفه اگزیستانسیالیسم معتقدند ساخته تاریخش هست، ساخته تاریخش هست. من مطلقا منحصر نمی کنم به تاریخ، ولی معتقدم که هر یک فرد را، هر کسی ساخته شده تاریخ است و محیط محیط فرهنگیش هست. مرا گذشته من و فرهنگ من می سازد. گذشته من یعنی چه؟ من اگر 30 یا 40 یا 50 سال دارم، عمر حقیقی من این 30-40 سال نیست. من در این 30-40 سال عمرم تمام گذشته تاریخ ملت و جامعه خودم را در خودم متجلی می کنم. یعنی من در این 30 یا 40 سال عمرم ساخته نشدم. عوامل ساختمان من و شکل گرفتن روح من و بینش و اعتقاد من در طول تاریخ 2-3 هزار ساله من موجود است و همه این عوامل تاریخ، همه پدیده‌های تاریخ گذشته ما مسلمان ها، ما ایرانی ها مثلا، همه این عوامل در ساختن من فردی مؤثرن، دستن در کارن. حمله های بزرگی که به این سرزمین شده، جنگ ها و حوادث بزرگ، مکتب های فکری، مذاهب گوناگون و موجهای معنوی و حوادث نیک و بدی که بر سرنوشت و سرگذشت ملت من و جامعه من در طی قرنهای متمادی گذشته، همه اینها در ساختمان معنوی و اخلاقی و انسانی من دستن در کارم. بنابراین هر فرد کتابی است که در 30 سال، 40 سال نوشته شده، 50 سال نوشته شده، در عمر بدنی و اندامی نوشته شده، اما کدوش نوشتن این کتاب؟ کتاب تاریخ جامعه بود. هر فرد بنابراین انعکاس برایند و در یک تعبیر ساده تر نتیجه تمام تاریخ گذشته جامعه بود. هر فرد و هر فرد نیز محتوای انسانی او هیچ نیست از طبیعت انسان اینجا، هیچ نیست جز انعکاس فرهنگ، فرهنگ مجموعه اخلاقیات، عقاید، ادب، مذهب و معنویاتی که گذشته و جامعه او و زمان او فراهم آوردن. این فرهنگ در روح فرد از کودکی به تدریج ورود میکنه و مقتضیات یک فرد انسانی را در جامعه ایرانی، در جامعه اسلامی مثلا، یا در جامعه افریقایی میسازد. اگر این مسئله روشن میشه، اساسی ترین بحث من امشب کاملا روشن شد. بنابراین شخصیت انسانی هر فرد و همچنین شخصیت اجتماعی هر جامعه عبارت است از ارزش معنوی و مذهبی اون جامعه. مفاخر مذهب من، شخصیت های مذهب من، سخنان مقدسین مذهب من، پیشوایان دین من و حوادثی که در تاریخ مذهب من پیش آمده است و همچنین همه ساخته‌های معنوی که نوابغ گذشته ما و تاریخ ما ساختند، همه اینها در من فرد حضور می کند و ارزش انسانی مرا می سازد و به روح من رنگ می زند و بینش و عقیده و گرایش و قدرت انسانی مرا شکل می دهد. پس هر کس ساخته معنویت فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی جامعه خودش و مذهبش و تاریخش هست به این معنا. سارت میگه که انسان یک چیز نیست، یک وجود خالی از هر گونه صفت و هر گونه کیفیت و شبودگی است. در طول تاریخ معنی پیدا میکنه انسان، شکل پیدا میکنه از آز معنوی، کیفیت میابد. بنابراین تاریخ ماهیت انسان را میسازد. در صورتی که طبیعت یا خدا از نظر اونهایی که معتقدن به خدا در این مکتب و از نظر اونهایی که معتقد نیستن، طبیعت وجود بی ماهیت و بی صفت انسان را ساخته و این وجود خالی یک خمیره بیشه در طول تاریخ شکل اینجور آدم پیدا شده، اینجور آدم پیدا کرده. بنابراین چگونگی ما عبارت است از صفتی که در طول گذشته به وسیله مذهب و فرهنگ و معنویاتی که در میان ما پدید آمده است شکل گرفته، پدید آمده، ساخته شده. بسیار. این فرهنگ کی؟ اساس روح فرهنگ در جامعه های ما مذهب ما. به طوری که وقتی میخوان بگیم فرهنگ هند، خود به خود از مذاهب هند شروع میکنید. وقتی میگیم فرهنگ ایران، مسلماً ادبیات فارسی جزء فرهنگ ما، اما میبینیم ادبیات فارسی روحش روح مذهب، روح اسلامه. نمیشه اسلام به نشناخته ادبیات فارسی رو شناخت، امکان نداره. اگر روح بینش مذهبی را از ادبیات فارسی برداریم، جز چند تا تغزل و تشبیب و تشبیب چیز دیگه نمونه. تمام مثنوی فرو میریزه، تمام ساختمان هنری سعدی فرو میریزه، برای که بینش اخلاقش مبتنی بر اصول مذهب و مذهب اسلام. بنابراین روح اساسی و جان فرهنگ مشابه با آرزوهای این جامعه داشته باشم و این حساسیت و این گرایش عمومی فرهنگ و مذهب خودم را داشته باشم که عضو اینجا هستم و یک سلولی از این اندام هستم، اون عوامل موجب می شوند که به جای ایدئال ها، حساسیت ها، نیاز ها و درد های خودمان، یعنی خودم، حساسیت ها، آرزوها و درد های متعلق به یک فرهنگ دیگر، مذهب دیگر و جامعه دیگر را در خودم به نام درد های خودم حس کنم. چگونه؟ فرض میکنم من یه دندان رنج میبرم، درد دندان دارم، اما کس دیگری که من شیفته او هستم، به شدت محو شخصیت او هستم و به وسیله او الینه شدم، او از این درد رنج نمیبره، رنجش رنج خیشاوندانشه، رنج شهرشه، یا حساسیتی راجع به مثلا ایجاد شعر نو و از بین رفتن شعر کهنه داره مثلا او، ولی من که این حساسیتی ندارم، در جامعه من مطرح نیست، اصلا که این فریده وجود نداره و من رنجی که دارم ماله منه، اما چون به وسیله اون عوامل مختلف من شخصیت خودم را گم کردم و شخصیت اون فرد در من حلول کرده، من درد او را به نام درد خودم حس می کنم و ازش رنج می برم. واقعا چنان که اون انسانی که دیشب گفتم از بی بنزینی رنج می برد و از پنچر شدن رنج می برد، چون اتومبیل رو به جای خودش حس می کرد. درد و نیاز و ایدئال چیه؟ مجموعه اینها که یک نوع فرهنگ را یا یکی از ابعاد فرهنگ ما را، روح جامعه ما را می سازد، چنان که جامعه شناسی معتقده عبارت است از انعکاسی روبنایی از شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص جامعه خود ما. یعنی تاریخ ما مرحله‌ای که از نظر اقتصادی در اون مرحله هستیم، روابط طبقاتی و اجتماعی که بر ما حکومت میکنند، شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی که داریم، گذشته‌ای که داریم، مذهبی که داریم و کمبودهایی که داریم، همه اینها شرایطی را به وجود می آورد که اون شرایط و عوامل این دردها، آرزوها، عشقها، هوسها، حساسیتها و آمال را در ما به وجود می آره. بنابراین آمال و آرزو و درد هر جامعه ناشی می شود از شرایط خاص اون اجتماع. اما این جامعه یا افرادی از این جامعه به وسیله جامعه دیگری از خود بیگانه میشه، یعنی اون جامعه دیگر را به جای خودش حس میکنن، اون جامعه دیگر در شخصیت اون به جای شخصیت خودش حلول میکنن و اون وقت این آدم درد خودش رو دیگه حس نمی کنه، چون خودش رو حس نمی کنه. آدم علینه یعنی خودش رو حس نمی کنه، خودش نمی شناسه، بیگانه است با خودش و به جای خودش و دردها و رنجها و آمال و ادارهای خودش، دردها و رنجهای اون ملت و جامعه ای را که در این حلول کرده حس می کنه. این است که دردهای مضحک، رنج ها و غم های خنده آور و در این حال گریه آور به وجود میاد. انسانی شکمش خالیه از گرسنگی، پوست شکمش به پشتش چسبیده، آثار کمبود غذایی در چشماش کاملا نمایانه، وسیله تحصیل فرزندانش رو نداره، در شهر و جامعه که زندگی میکنه از بسیاری از مواهب مادی اولیه در زندگی محرومه، اما رنجها و حساسیتها و تفکری که داره و دنیا و جذبی که در اون دنیا و در اون جذب می اندیشه، جبیست دردها و رنجهاییست که دیگری داره. اون دیگری که و رنجها که رنجهای و بیماریهای کسیست که از شدت پرخوری بیمار شده. بنابراین میبینیم فردی را که گرسنه اما کم حوصلگی ها و دلزدگی ها و جهانگیری خاص و سلیقه آدم سیر بداره، نه تنها سیر، یه آدمی که از سیری بیمار شده، از فراوانی آگاهی و برخورداری از همه چیز طغیان میکنه. نسل جوان اروپا، اینا دردهای عینی روزمره جوانهای در اروپایی، نسل جدید اروپا و به خصوص امریکا از این که همه چیزش از زادن تا مرگ تعیین شده، معین و مشخص و پیش بینی شده رنج میبره. روح انسان روحی است که نمیتونه در یک نظامی که از اول و تا آخر بر او محدود بر او مسلطه اون نظام رو تحمل کنه، برو هم به نفسش باشه، برو هم او را بیمه کنه. روح، این روح همواره دنبال آزادی میگرده، همواره میخواد از قیدهای موجود خودش به نجات بده، برو به قید دیگه میفته. یک جوان مثلا امریکایی وابسته به خانواده بورژوا، یک خانواده مرفه، این میبینه که تا چند سالگی رو کلش میبرند، بعد به مدرنیته میبرند، بعد به کودکستان میبرندش، بعد به دبستان میبرندش، بعد به دبیرستان، بعد به دانشگاه، اونجا پوست بهش میدن، بعد تحصیلات تمام میکنه، تحصیلات تمام کرد میدونه که کجا استخدام میشه، میدونه حتما چقدر حقوق بهش میدن، میدونن چقدر چند سال باید اینجا کار کنه، در این چند سال هر سال چقدر بهش اضافه خواهند داد، و میدونه سکوت سوسیال بیمه های اجتماعی وجود داره که از همه حوادث گوناگون در زندگی خانوادگی اجتماعی تصادفات بیماری سکته همه چیز او رو بیمه میکنه و حتی آینده او رو تأمین میکنه و حتی مرگ او و کفن و دفنش، غسلش، نمیدونم تدفینش و محل دفنش همه معین سازمان های خاصی همه اینها رو تکفل کرده و همه چیز در آینده تا لحظه مرگ براش معینه. این جوان وابسته به این طبقه مرفه طغیان میکنه. چرا؟ برای که او تنها مشکلاتش این نیست. انسان وقتی که این مشکلاته که ما ازش رنج میبریم، وقتی این مشکلات را داشت دیگه مشکلاتش و رنجها چیز دیگه میشه. داستان سعدیست به طور اهم که میگه وقتی از بی کفشی رنج میبردم و کسی دیدم که پا نداشت، این کسی که از بی کفشی رنج میبره بی کفشی رنج اوست. بعد که دیگه مسئله کفش اصولا حل شد، چون که برای بسیاری از ما کفش داشتن دیگه حل شده، حالا ولو کفش بد باشه یا خوب باشه، دیگه مسئله برهنه بودن پا برای ما یک رنج دائمی است. هیچ وقت از این که از این مسئله و از این نداشتن دیگه فارغ شدیم و دیگه مسئله حل شده احساس رضایت نمی کنید، بلکه این مسئله بدیهی فراموش شده میشه و رنجها به جانهای دیگه ما را همواره مضطرب میکنه. رنجهای خاص طبقه مرفه رنجهای زاییده عصیان علیه این که همه چیز پیش بینی شده، همه چیز تعیین شده، همه چیز منظمه و او از اول عمرش تا آخر عمرش در یک سلسله مراتب منظم معین غیر قابل تغییر گرفتار میشه تا بمیره. عصیان میکنه. نسل جوان دیگری در جامعه دیگر از این که تحصیلش معلوم نیست چه خواهد شد، از این که تحصیل که کرد و از سرنوشت شغلش معلوم نیست، شغلی که گرفت آینده شغلش مشخص نیست، زندگیش مشخص نیست، وسائل زندگی و برخورداری از زندگی مادی و معمولیش کاملا بیمه نیست، رنج میبره. از بسیار نداشتنهای رنج میبره که اون جوان اروپایی امریکایی داشتنش رو حس نمی کنه، چون برنهاد داره و دیگه اصلا مسئله کم بوده اون برات مطرح نیست. اون وقت این جوان که رنج بی آبی و بی اطلاعاتی و بی سوادی و حتی فرمونه در جامعه خودش می یابه طور عینی، از این چیزا رنج میبره، رنج هایی میبره که اروپایی سیر و اروپایی بیمه شده میبره. گرسنه است که بیماری های ترخوری را در خودش حس میکنه. یکی از یعنی روشنفکران تحصیل کرده ها در شهر ما از من میپرسید با یک التهاب خاصی که این گفت من این مسئله اصالت وجود و ماهیت و اگزیستانسیالیسم خیلی من رنج داده و مدت هاست نمیخوابم. بعض مادی صغیری داشت و داره در یک محله بسیار عقب مونده ای زندگی میکنه، هنوز که اون خیابون اثبات نیامده، هنوز وضع بهداشت معمولیش فراهم نیست، هنوز وضع خانوادگیش در مرحله ایست که از بسیاری از نعمتهای معمولی محرومه، شاید هنوز کمبود غذایی داره. میگه رنج من اینه که بالاخره نمیدونم واقعا این مسئله برای من حل نشده که، و این مسئله من از خواب انداخته مدت هاست، از کارم انداخته که آیا واقعا وجود انسان اونجوری که ما ساعت میگه در اینسان سیانیستا میگن بر ماهیتش مقدمه یا ماهیت انسان بر وجودش مقدمه؟ از این رنجی داره. گفتم این که اون میلان خانه شما رو اثبات بکنن هم بر وجود مقدمه هم بر ماهیت مقدمه. به تو چه مربوطه؟ تو ساک نیستی که چنین تزلزلی داشته باشی. تو یک آدمی که در 300 سال پیش از ساک زندگی میکنی، درس خودت داشته باش، رنج و کمبود خودت حس کن. این یک بچه فراتبی یک تحصیل کرده امریکایی این باید چند تزلزلی داشته باشه؟ ما که 6 ماهتی شرایط اجتماعیمون، شرایط تربیتیمون، شرایط خانوادگیمون، مامون به قول جامعه شناسی مای ما 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 یعنی اون مایی که من وابسته به اون ما هستم، این شباهتی به ما اروپایی، مای اروپایی نداره، چگونه من که وابسته به این جمعم دارای چنین دردها و نیازها و رنجهایی حس نکنم و خودم را به جای یک روشن فکر مرفه کشور صنعتی بعد از جنگ بین‌الملل دوم فرانسه و امریکا حس میکنم؟ که این شباهتی میان من و اونی این شباهتی این علیه شدن مرخ شدن انسانی در شرایط دیگری وابسته به جامعه دیگری به تاریخ و مذهب و فرهنگ دیگری که حساسیت ها و خصوصیت ها و فرهنگ و کیفیت روحی و اخلاقی انسان وابسته به فرهنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی دیگری را در خود به جای خود حس می کند. اما این علیه شدن انسان شرقی، انسان مسلمان در مشرق زمین بر اساس یک برنامه علمی بسیار دقیق و پیشبینی شده انجام شد که روشن فکری که در مشرق توی کشورهای اسلامی این مسئله رو ندانه هیچ چیز ندانسته، هیچ چیز، جاهل مرکب محضه به هر حرفی بزنه برای همه مکتب‌های اجتماعی دنیا را هم حفظ باشه بی ثمره بیهوده حرف زده. حرف حرف زدن به نام یک روشنفکر به نام ملت خودش به نام انسان نداره. چون الان میگم که چنین آدمی خالی از محتویات انسانی همونطور که گفتم هر فردی وابسته به یک ما به یک جامعه به یک محتویات فرهنگی به یک تاریخ به یک مذهب و همه شخصیت انسانی او عبارت است از مجموعه اندوخته‌های معنوی او که به نام مذهب به نام اخلاق در تاریخ او در جامعه او فراهم آمد. این شخصیت چنین انسانی را می سازد. اما اروپایی اول که خواست نفوذ کنه در این جامعه ها باید این انسانی را که در این سرزمین های پرثروت زندگی می کرد در وقتی که با انسان جامعه های اسلامی در افریقا و در آسیا برخورد کرد در برابر یک دیوار عظیم نفوذ ناپذیر ایستاد. اون دیوار عبارت بود از اتکای افراد مسلمان فردهای وابسته به جامعه شرقی اسلامی که این فرد برای خود شخصیت بسیار محکم و شریف و مستقل و ثروتمند قائل بود. آشنایی او با مذهب است، با فرهنگ مذهبی است، با اخلاق است، با گذشته پرشکوه است، با نبوغ و سرمایه های معنوی وابسته به جامعه خودش او را دارای شخصیتی انسانی کرده بود و این شخصیت عظیم و محکم انسانی را حس می کرد. و چنین انسانی که به خود و به مجموعه اندوخته های معنوی انسانی خود آگاهی دارد هرگز ذلیل دیگری نمی شود، هرگز ولو از گرسنگی بمیره، ولو از نظر اقتصادی نیازمند دیگری بشه. در افراد میبینید یک فرد که وابسته به یک خانواده اصیل به یک گذشته اصیل به معنای واقعی انسانی میگم اصیل ها وابسته به یک خانواده اصیل به یک گذشته شریف افتخارآمیز و انسانی هست و این وابستگی را حس می کند و خودش را نماینده چنین خاندانی و چنین جایگاهی می بیند و خودش را از یک شجره طیبه احساس می کند دارای یک ذات شریف انسانی، ولو در اثر بد روزگار محتاج یک انسان پولداری بشه که فقط دارای پوله، فقط و فقط دارای امکانات مادی، ولی این فقیر شده محتاج شده در این حال که این فرد احتیاج پیدا میکنه به چنان ثروتمندی در این حال شخصیت خودش را حفظ میکنه برای رفع احتیاجش به هر سختی ممکن نیستن بده به صورت ابزار دست او برای انجام هر کاری ممکن نیست در بیا بنده رام او ممکن نیست بشه و همواره خودت را دارای یک فضیلت و شخصیتی ممتاز احساس میکنه و فقر او را از انسان بودن منسلخ نمیکنه و همواره اگر هم در دام در بند اون هست چون به شرافت و فضیلت ذاتی خودش آگاهی دارد همواره در آرزوی نجات و همواره دنبال فرصت مستقل شدن و آزاد شدن میگرده. اما چه کسی رام نرم تابع کسی دیگه میشه؟ کسی که برای خود و همچنین برای اون ما که این فرد وابسته به اون هست شرافتی، اصالتی، ارزش انسانی قائل نیست، معتقده که اصولا این خودش و اجدادش همه نوکر بودند و برده بودند و پس بودند و زیر دست بودند و بی سر و پا بودند. معتقد است، تمکین کرده به این فکر، اصلا در اون رسوخ کرده و دیگه معتقد شده به این که آدم بی شخصیت اصولا باید زیر دست باشه، اصولا این نوکر خوبیه. و همانطور که اون فرد دیگر همواره رنج میبره از این بندگی، از این بردگی، از این احتیاج و همواره در فرصت دنبال فرصت نجات میگرده که مستقل بشه، این همواره بر هر دنبال فرصت میگرده که بیشتر ذلت و بردگی و اطاعت بیشتر خودش را نسبت به این ارباب برسونه. و از این که ارباب بیشتر به او فرمان میده و بور نوکرت متیعتر میخواند بیشتر لذت میبره. این تجربه در روانشناسی فردی که تا وقتی یک فرد خالی از محتویات انسانی و اصالت شخصیش نشده است، ابزار دست و قلام رام آدمی نمیشود و اگر به جبر شد همواره در فرصت و همواره در سبد طغیانه، در سبد استقلاله. و اصولا تا وقتی هم که مجبور هست برای اطاعت ذات مطیع خوبی نیست. آدم با شخصیت همیشه ولو هم ضعیف باشه و محتاج، با شخصیت خودش در برابر دیگری حفظ میکنه و چنین کسی امکان ندارد مرکب رهوار یک سوار کار دیگری که مقتدر هست بشود. برای این کار باید این جامعه، افراد وابسته به این جامعه خالی از محتوای انسانیشون بشود، باید پوچ بشن. یعنی چه پوچ بشن؟ یعنی خود را حفظ نکنن، یعنی گذشته افتخارات معنویات خود را حفظ نکنن، یعنی مجموعه ثروت ها و اندوخته های معنوی را که خود او، یعنی تاریخ او، یعنی نژاد و ملت و جامعه او ساخته است حفظ نکنن، نشناسه، یعنی از خودش بیگانه بشه، یعنی دیگری را به جای خودش حفظ کنه. اما کاش این کار میکرد، کاش نسل ما را از گذشتمون میبریدن. چنین کردن برنامه های بسی که متاسفانه فرصت نیست به مجال برای دیگی نام ببرم و شد برنامه های بسی از قرن 19 در همه جامعه های اسلامی بالاخر طرح شد به وسیله جامعه شناسان تیزبین و هوشیار که این رهدون باید با گذشته خود ببرد، باید با روی نیرومندی که به افراد شرقی مسلمان شخصیت و قدرت و شهامت به استقلال میدهد، اون روح باید بمیره. باید همه سخنان، همه اندیشه هایی که از گذشته خطاب به نسل حاضر است و نسل حاضر را می سازد، اون سخنان باید خاموش بشه و باید نسلی بسازیم در مشرق، در کشورهای اسلامی که خودش را نشناسد، خودش را نخواند، خودش را احساس نکند. چگونه می شود یک نسلی خودش را احساس نکنه؟ خودش مگر نگفتیم عبارت است از شخصیتش، یعنی گذشتهش و فرهنگش. بنابراین اگر یک فردی رو در یک جامعه جوری ساختیم که درون او از اون چه ما خواستیم پر شد و از اون چه در محیط و تاریخ و فرهنگ و مذهب و اوست خالی ماند، این فرد دیگه انسان مستقلی که به خود حرکت دارد و انتخاب دارد نیست، ظرف خالی است که ما درونش را از اون چه میخواهیم پر میکنیم و هر جور میخواهیمش میسازیم. اگر یک نسلی را از گذشتهش ببریم، گذشته مقصودم تمام معنویتی است که این جامعه داره، اگر از گذشتهش ببریم انسانی میشود فقط دارای وجود و ماهیتش را مهم هر جور که بخواهیم خواهیم ساخت و معلومه که او به چگونه ماهیتی در ما نیازمنده. زمین بودن، خیره بودن به او، برده او بودن و خود را حقیر حس کردن و او را برتر از ما در همه جلوه هایش یافتن. نظری به وجود میاد که زیبایی ها و فضائلی دید که خودش داره زشت و منفور حس میکنه و زشتی ها و نفرت هایی را که بیگانه داره زیبا و قابل تقلید میابه. نسلی موجود میاد، نسلی که با خودش بریده به وسیله بیگانه و فرهنگ بیگانه علیه شده، نسلی موجود میاد واقزده ترتمیز خیلی علموت خدرت شبیه اروپایی، شبیه اروپایی میگن ترجمه اصطلاحی است که خود اروپایی برای ماها روشن فکران وضع کردن. ما خودمون روشن فکر رو تحصیل کرده و متجدد میخوانیم، او که نمیخوانه، او ما رو اسیمیله میگه. اسیمیله یعنی عده‌ای از کسانی که اروپایی نیستن، وابسته به فرهنگ دیگری، مذهب دیگری، تاریخ دیگری، نژاد دیگری هستند، اما ما اونها را به شکل خودمون در آوردیم، ادای ما را در میارن، از ما تقلید میکنن، مثل ما را میرن و لباس میپوشنن و حرف میزنن و زندگی میکنن و مثل ما مصرف میکنن، شبیه ما را هستند در مصرف، در شکل. محتواتی محتوای اونها هیچ اون که نمیشناسن هیچ کس را جز اون کسانی که ما میخواهیم و خودش به نمیشناسه و از خودش هیچ نمیگونه جز اونجوری که ما میخواستیم که بدانه. اما کاش این نسل را گذشته را فقط و فقط رابطه با گذشته می بریدن، با خودش می بریدن، با همه زیبایی ها و معنویت ها رو با مذهبش می بریدن، اما نبریدن، نبریدن. می بینیم شرق‌شناس کار می کنه، می بینیم اسلام‌شناس و اروپا کار می کنه و می بینیم که گذشته ما، فرهنگ ما و مذهب ما به وسیله اروپایی ها احیا می شه. پس این نمیخوان که ما با گذشته من را رنج ببریم. چگونه میخوان؟ میخوان اگر ما با گذشته من فقط ببریم آدم هایی میشیم نسبت به گذشته من بیترد، نسبت به نظر من بیتفاوت. اما نمیخوان چنین باشه، باید ما نسبت به خودمون بیزار باشیم، باید نسبت به اون چی که به ما شخصیت و مستقل از اروپایی میده نسبت به اون دشمن کینه‌توز باشیم. باید وقتی مذهبمون ره، گذشتهمون ره، تاریخمون ره، مقاصرمون ره، هنرمون ره، زیبایی و ذوق خاص خودمون ره حس میکنیم احساس حقارت کنیم. چرا؟ وقتی من از خودم، از نژادم، از ملت و مذهبم و جامعهم و تاریخم احساس حقارت و تصدی کردم در صدد میام که به هر شکلی شده، به هر وضعی که شده خودم را ببرم از همه این سوبندها و به هر وضعی که شده برای اون مضحکترین وضع تظاهر به تشبه ظهور کنم، در اختیار او قرار بگیرم و حتی بردگی او را که انسان برتریست بر مستقل بودن در زندگی خودم که وابسته به انسان پستری هستم ترجیح میدم و میبینیم که میدهم، میبینیم که انسانهای روشن فکری و تعجب کرده که از آشنایی با یک روپایی انصاف یک افتخار و تفاخر میکنند در خودشون، از وابستگی او، از اینکه زبان خودش فراموش کرده، از اینکه اسم مثلا امام رو نمیتونه یاد ببره، از اینکه نمیدونه قرآن با دها با پیغمبر با اینا اصلا یعنی چه، از اینکه هیچ چی الحمدلله نمیدونه نمیفهمه، از اینکه شش ماه 20 سال عمرشه شش ماه رفته به اروپا زبان فارسی رو یادش رفته، احساس تفاخر میکنه از ندانستن، از نفهمیدن، از اینقدر بی استعداد و بی شعور بودن که زبان 20 ساله و در ظرف 20 ماه یادش میره احساس تفاخر میکنه. به قدری بی شخصیت میشه انسان پوک، انسان بیزار از خویش، به قدری بی شخصیت میشه که نه تنها یک دین نمیتونه بپذیره، نه تنها یک مکتب را خودش تصریف نمیده، نه تنها هیچ چیز را جرأت نداره انتخاب کنه، هیچ نویسنده را حق نداره بگه بده، هیچ نویسنده را حق نداره بگه خوبه، هیچ کتابی را حق نداره بگه این بهترینه، هیچ کتابی را حق نداره بگه بده. همه این نمره ها را قضاوت ها را باید چنان که کالاهای مصرفی کاغذ پیچیده از خارج میاد، قضاوت های فکری و اعتقادی ما هم باید کاغذ پیچیده از خارج بیاد و ما مصرف کنیم چنان که کالاهای مادی مصرف کنیم. ما نه تنها اندیشمون جرأت برای تخلیص نداره، نه تنها شخصیت این را نداریم که اگر یک نبوغی در میان خود ما بود، اگر یک متفکری از میان خودمون حرفی زد تخلیص بودیم، بلکه به جرم این که از خود ما هست هر چه گفت محکوم میکنیم و مبتذل ترین سخنی را فقط و فقط به خاطر اینکه ترجمه از اون تفاخر به تکرارش و محنش و دانستنش میکنیم و نه تنها احساس ما، دل ما و مغز و اندیشه ما قدرت انتخاب نداره، انسان پوک، انسان خالی از خویش، رائقه یعنی زبان و لب چم جرأت انتخاب نداره. نمیبینه آدم که جرأت نداره بگه من این مشروب را دوست دارم یا دوست ندارم، این شربت را میپسندم این شربت را نمیپسندم، جرأت نداره. چرا؟ برای اینکه زائقه او، چون زائقه یک انسان دست دومه، حق نداره بگه من از این شربت خودم میاد یا از این شربت بدم میاد. این زائقه فرنگی، زائقه بهتر از ما، زائقه انسان برتر است، انسانی که ما را از خود و از محتوای خود خالی کرده است که زائقه ما را تعیین میکنه. آیا شربت ها، تمام این شیشه هایی که شربت های مختلف میدن، مایعات مختلفی که به صورت نوشیدنی ما الان می نوشیم، کدام یک از اینها را زائقه خود ما انتخاب کرد؟ کدام یک از اینها انتخاب حتی زائقه ما؟ کدام تر از لباسمون، از مبلمان خانمون، از دکور خانمون، از آرایشمون، از ضوابط اجتماعیمون، از اتیکت‌های اجتماعی، از آداب و رسوممون و حتی از غذاهایی که میخوریم، حتی از مزههایی که میپسندیم انتخاب خودمونه؟ این از تو یک انسانی که در گذشته دارای چنین شخصیت و عظمتی بوده، امروز به صورتی در میاد که حتی نوشیدنی و طعم نوشیدنی روزمره خودش را خودش جرأت نداره انتخاب کنه. جرأت نداره انتخاب. من در یک جا مسئله این که چگونه یک روشنفه یک تحصیل کرده غیر اروپایی مجذوب عبید و عاجز از قضاوت در برابر یک اروپایی صحبت میکردم که چیز خود که کوچک میبینه، یک تحصیل کرده و آدم با سواد دانشمند ایرانی در برابر یک فرنگی و کوچکتر و خستر از خودش وقتی که وارد میشه احساس حقارت میکنه. فقط تمام هدف اینه که یک کاری بکنه که شبیه به اون بشه، که اون متوجه نشه که این اصلا اروپایی نیست، اینجور لباس پوشیدن نمیدونه، اینجور سلیقه را هنوز یاد نداره. تمام هدفش اینه که شبیه به اون کنه خودش رو، تا اون احساس نکنه که این وابسته به یک نظام دیگه، به یک وضع دیگه، به یک مظهر دیگه. تظاهر حتی میکنه به تشبه به اون. این بیشخصیتی معلومه این است که اون آدم این را از خودش خواهی کرده و برای این خودش به یکی انصاف میکنه در برابر او. پوچ یک هیچی که هست که برمی داره هی کرده، اما هیچی هیچ. یکی از دارشویان من به من یک تذکر داد که دین آیت ممنونش هستم و چقدر برای من با ارزش بود. وقتی که من بیشخصیتی تصدیق کرده های ما تصدیق دارهای خود مونده در برابر یک تصدیق دار فرنگی یا یک شخصیت معمولی، یک آدم معمولی، توریست معمولی، حتی یک میتور معمولی فرنگی میبیدم تصدیق میکردم و میگفتم که به خاطر اینه که این خودش رو هیچ حساب میکنه، سرقت سرمایه برای خودش حساب نمیکنه، برای خالی از محتوا اصلا تغییر خودش حساب میکنه، وابسته به یک وسطه زیر، به یک مذهب منحط، به یک جامعه پس، به یک نژاد تغییر خودش حساب میکنه. این رو ما به خودش نشونش دادم. بنابراین همیشه هراس داره از خودش، میگریزه از خودش، خودش رو بست میکنه که نژاد بدتره. بعد من گفت که بله، هم یک نمونه اینه که فقط متجددین ما اینجور هست. خواهد من این دقیق فرم دونست واقعا اینجوره. من بی نمایت برای من این دشم برای که یک نمونه عکس اینه که باز تغییر کنه یه حرفه. یکی این متجددها فرنگی مهابها اروپا شناسا هستن که اینجور احساس پوچی بیشخصیتی حقارت در برابر اروپایی میکنن، اما آدم هایی که متجدد نیستن، آدم هایی که بومی هست، آدم هایی که قدیمی هست، وابسته به اون شخصیت و تیپ قدیمی خودشون هستن، اینها چنین احساس حقارتی در برابر خارجی نمی کنن، بلکه احساس تفوق میکنن نسبت به خارجی. خارجی رو کوچک و ساده و معمولی حساب میکنه و خودش هوشیار و وابسته به یک فرهنگ بزرگ و یک عظمت و یک مفاخر زیاد و خودش گسترد و محکمتر و بختر